که جمعه 11 مهر 99 رو شنیدید با این همکاران. گوینده هفتگ رازی سادات هاشمی، بازیگران هفتگ آرش راسخ، هفتگ صاحبه عزیز، نویسندگان هفتگ سمیه نازنینی، هفتگ خدیجه ابراهیمی، گزارشگر هفتگ شیما شیرازی. ساخت برنامک هفتگ احسان خزائی، هفتگ فرانک ملکی، هفتگ مریم هدایتپور، هفتگ شاهین جباری. صدا بردار هفتگ شهلا صوفی. ارتباطات هفتگ حسن معین. با تشکر از همکارانمون در پخش، هماهنگی پخش، هفتگ محمد امینی، فضای مجازی هفتگ عاطفه کمالی و تهیه کننده خوب پخش که به ما وقت اضافه داد، هفتگ الهه سلحشور. گوینده پخش رو من از قلم نندازم، هفتگ حسین عباسی و تهیه کنندگان برنامه. تهیه کنندگان هفتگ اکرم زمانی، هفتگ حسین خلیل نژاد. از همراهیتون متشکرم، دست حقیارتون، خدا نگهدارتون، خداحافظ.
خب دوستان خوبم، روزتون به خیر باشه. امیدوارم در این روز آدینه پاییزی لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه. از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
Hal kondar khoda از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدن خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دستهای افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید، مانند دستگیره های در، ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می گیرند، پیشخوان بانک ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانسور و خودپرداز ها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و چیزهایی شبیه اینها.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، چشم تو عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو بمان، تو با من باش. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا بگیر، دستامو جایی نه.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و عمومی که قبل از این هم بر اون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
قاعدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دور برشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور بر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دور بر من، حتما ماسک میزنم، اما که میزنم هم
اون دل شیری که میگرد اون صفت دلای ماست، هر جا که انسانی هست همون جا رد پای ماست. اون نقش سرزمین دل که طول و عرضی نداره، قصه ما
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا زهرا.
وقتی بدونی میتونی هر گره رو باز میکنی، هر جوری باشه قفص رو بیشکنی پرواز میکنی. خسته نمیشی واسه ما، خستگی منا نداره، چشم اگه جاری نشه راهی به دریا نداره.
بالا بالا
آدینه پاییزیتون به خیر و به مهر باشه انشالله الهی، که کانون زندگیتون لبریز و آکنده از گرمای عشق و محبت و مهربونی باشه و در کنار همدیگه خوش باشید و از این با هم بودن لذت ببرید. میگم دیدین بزرگترها وقتی میخوان بچه های خودشون رو نصیحت بکنن، میگن عزیزم همیشه در زندگی نترس باش و از هیچ چیزی و از هیچ مشکلی نترس و شجاع باش. البته که نترس بودن خیلی خوبه و البته که در حد معمول و منطقی اون بایستی به اون عمل کرد، اما واقعش اینه که این روزا این واژه شاید بشه گفت که بخشی از کاربرد واقعی خودش رو در واقع از دست داده و دیگه شاید بشه گفت که نمیشه 100% اونو به کار برد. بله اگه یکم بیشتر توی این موضوع دقت بکنیم میفهمیم که خیلی هم بی ربط نیست. داریم میبینیم که هر روز سخنگوی وزارت بهداشت کشورمون چقدر از آمار مبتلایان به این ویروس منحوس، لجباز و سمج کرونا میگه و میگه به هممون که چقدر متاسفانه از دوروبری هامون، دوستا، رفقا، عزیزا و هموطنانمون به دلیل ابتلای به این ویروس منحوس از پیشمون میرند و با هامون خداحافظی میکنن. پس واقعا بایستی از این ویروس ترسید و از ویروس ناخواسته و مهمون ناخوانده‌ای که بایستی بگیم که حالا حالاها با ماست و خیال رفتن رو هم نداره. پس حالا که اون به زور و اجبار خودش رو به ما تحمیل کرده و خودش رو عضوی از ما میدونه، بیایید که برای اینکه کمتر از آسیب‌های این مهمون ناخوانده در امان بمونیم، حتما و حتما ماسک بزنیم و دستای خودمون رو مرتب بشوییم و از همدیگه هم فاصله بگیریم تا این از شر اون در امان باشیم. انشالله که هیچ وقت گرفتار این ویروس نشید. پس با ما باشید، با رادیو جوان با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. ویکتور هوگو میگه خوشبخت کسیه که به یکی از این دو چیز دسترسی داره، یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشن. سلامی پر از عشق و امید و مهربانی تقدیم به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران پهناور. به شما که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب و کتابخوانی ما رو با این برنامه با من ورق بزن همراهی میکنید. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. در برنامه امروز با من ورق بزن کتابی رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنیم. پای صحبت‌های کارشناس برنامه آقای فرزام شیرزاد خواهیم نشست و در پایان هم با دانستنی‌های کتاب و کتابخوانی بیشتر آشنا می‌شیم.
برگ اول.
کتابی رو که امروز می‌خوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، فارنهایت 451 نام داره. این کتاب رو ری برادبری نوشته و محب علیان هم اونو ترجمه کرده. ری برادبری شاعر و نویسنده ی اوایل قرن بیستم بود که بیشتر داستانهاش خیال پردازانه و با درون مایه وحشت و علمی تخیلیه. او بیش از 30 کتاب و 600 داستان کوتاه نوشته و جوایز ادبی بسیاری رو دریافت کرده. از جمله این جوایز جایزه برام استوکر، جایزه ادبیات وحشت، جایزه ژول ورن، تالار مشاهیر علمی تخیلی و خیال پردازی رو میشه نام برد. ری برادبری در کتاب فارنهایت 451 جامعه ای رو در آینده تصویر میکنه که در اون کتاب خواندن و تفکر جرم محسوب میشه. ری برادبری در این رمان به نقد عواقب مطالعه نکردن، کم شدن توجه انسان به ادبیات و کتاب و همچنین تأثیر خطرناک رسانه‌های مثل تلویزیون بر سطح اطلاعات و دانش بشر می‌پردازد. در جهان این کتاب، حکومتی بر مردم حکمرانی می‌کند که اجازه خواندن کتاب را به آنها نمی‌دهد و با مسکن‌های سعی در آرام کردن مردم دارد. به جای کتاب در این جامعه قرص‌های شادی بخش و داروهای مسکن و خواب‌آور که نسیان آور نیز هستند و نمایشگرهای بزرگ که بر دیوارها نصب شده اند مردم را سرگرم می‌کنند. مسئولیت بازیابی و سوزاندن کتاب‌های باقی مانده در این نظام به عهده آتشبانی است. از آنجایی که خانه‌های این شهر تخیلی ضد آتشند، کتاب‌های یافته را در همان محل اختفا به آتش می کشند. برای کشف محل اختفای کتاب از یک سگ مکانیکی استفاده می کنند که پس از یافتن کتاب صاحب آن را که دشمن امنیت ملی نامیده می شود تعقیب کرده و به قتل می رساند. یونیفرم و کلاه ماموران آتشبانی به نشان سمندر یا آتش پرست مزین است. این خزنده از دوران باستان نماد زندگی در آتش بوده است. مونتاگ آتش نشانی است که از کار خود لذت می‌برد. کار او سوزاندن کتاب‌های ممنوع است و از قضای روزگار همه ی کتاب‌ها ممنوع هستند. اما یک بار که با کلریس مک‌کللند ملاقات می‌کند، به او می‌فهماند که زندگیش آنطور که فکر می‌کرده شاد نیست و این برای مونتاگ سرآغاز شیدایی است. همان شب مونتاگ همسر خود را می‌بیند که تمام شیشه قرص خواب‌آور را مصرف کرده و در حال مرگ است و دیگر در همه چیز زندگی خود شک می‌کند. به زودی برای اولین بار کسی را می‌بیند که حاضر نشده همراه پلیسی که او را یافته برود. این زن مسن ترجیح می‌دهد با کتاب‌های خود بسوزد. این واقع مونتاگ را وامی‌دارد که کتابی بردارد و بخواند. بالاخره خانه مونتاگ توسط ماموران شناسایی می‌شود و او مأمور می‌شود تا خانه خود را بسوزاند. در جریان این اتفاقات مونتاگ موفق می شود تا از دست مأموران و همکارانش بگریزد. در پایان با گروه گرنجر آشنا می شود که رهبر گروه تبعیدی هایی است که هدفشان حفظ کتاب ها برای نسل های بعدی است. ری برادبری درباره این کتاب می گه: موقع نوشتن 451 درجه فارنهایت فکر می کردم دارم درباره دنیایی حرف می زنم که شاید 40-50 سال دیگر به وجود بیاید. اما چند هفته پیش یک شب در بیورلی هیلز یک زن و شوهر از کنار من گذشتند که سگشان را برای گردش آورده بودند. من مات رفتار آنها ماندم. زن در دستش یک رادیوی کوچک به اندازه جعبه سیگار داشت که آنتنش می لرزید. از آن هم یک سیم مسی در آمده بود که به یک گلوله توی گوش راست زن ختم می شد. زن آنجا بی خبر از مرد و سگ به بادها و زمزمه ها و ناله های آهنگی گوش سپرده بود. انگار خوابگردی داشته باشد و شوهرش که شاید خودش هم به همان دوری بود هر از گاهی دستش را می گرفت و کمکش می کرد. این دیگر خیال نبود. خواندن کتاب فارنهایت 451 رو به شما پیشنهاد میکنیم.
برگ دوم.
گفتن و شنیدن از کتاب برای اهل کتاب همیشه لذت بخش و دلنشینه، مخصوصا اگه قرار باشه یک کارشناس برامون از کتاب بگه. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد رو بشنوید درباره هنر نویسندگی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز مثل هر هفته به مبحث کوتاهی درباره داستان نویسی و تکنیک های اون اشاره میکنم. بنابر یک سری دلایل همه فکر میکنن که باید بدونن که چگونه بنویسن. هیچ کس فکر نمیکنه که مثلا باید مثلا چطور پیانو بزنه. همه تصورشون اینه که ما باید بتونیم بنویسیم، اما همونطوری که گفتم هیچکس فکر نمی‌کنه که باید مثلا چطور پیانو بزنه. اما وقتی صحبت از نوشتن میشه حتما باید بدونن که چطور این کار رو انجام میدن. فرض کنید شما مثلا تار خریدید یا مثلا ستار خریدید و میخواید برای اولین بار از اون ستار استفاده کنید. شروع میکنید به ستار زدن. وقتی میبینید نمیتونید مثلا مثل حسین علیزاده ستار بزنید باید شوکه بشید، ناامید بشید. یا مثلا پیانو خریدید و برای اولین بار میشینید پشت اون. وقتی میبینید نمیتونید مثلا آرتور روبین اشتاین پیانو بزنید باید ناامید بشید. برفرض این که شما موسیقی هم زیاد گوش داده باشید، دلیلی بر این نمیشه که بتونید بنوازید، حالا چه پیانو چه ستار. در نوشتن هم وقتی کارتون مثلا نویسنده شاخص حالا خارجی یا ایرانی نباشه و اون داستان در نیاد، نباید رنجیده بشید که چرا داستان خوبی از آب در نیومده، مثلا چرا داستان شما شبیه مثلا یکی از داستانهای همینگوی یا چخوف نشده، چرا نتونستم یه کاری مثل جشن بیکران همینگوی و بسیاری از داستانهای مثلا کوتاه کارور یا دنیس جنسون رو منویسن. بدتر از همه اینها زمانیه که تقصیر رو به گردن خودتون میندازید و خودتون رو به خاطر اینکه در مرحله نخست کارتون سبک و سنگین کردید، این زیان رو داره که اون سرزنش شما باعث میشه که نوشتن شما مختل شه و تعویق بیافته. بعد از اونم ممکنه چیزی از درون به شما بگی که تو نمیتونی بنویسی و هیچ وقت هم نمیتونی نوشتن رو ادامه بدید. میدونید چرا همه این اتفاقات عجیب و غریب و البته به نظر من مسخره و مضحک و غمبار برای کسی که قرار داستان بنویسه میفته؟ چون شما فقط سعی داشتید یک داستان کوتاه دو صفحه‌ای بنویسید و اون هم به بهترین و کاملترین شکل ممکن. دقت کنید، به بهترین و کاملترین شکل ممکن. اما حتی هنوز طرح اولیه اون رو هم روی کاغذ نیوردید، حتی دو سطر اولش رو هم ننوشتید و مدام با خودتون کلنجار رفتید که باید بهتر از نوشته فلان نویسنده باشه یا باید شبیه داستان اونی که نویسنده باشه که مطرحه. در واقع شما خودتون رو اسیر بایدهای مدام ذهنیتون کردید. نباید اسیر بایدها بشید. بحثم رو با یه جمله از جنیفر بارترت تموم میکنم. بارترت میگه افراد متعددی رو میشناسم که فکر میکنن کارشون وحشتناکه. مدام پیوسته به خودشون شک دارن. به شدت دلواپس نتیجه کارشونن. از بین کسانی که به خوبی اونها رو میشناسم خیلی کم شنیدم که بگن از کارشون راضین و از دید خودشون کار قابل قبولی را دارن. اون میگه معمولا میشنوم که میگن افتضاح، مثلا فاجعه است. باید با این چی کار کنم؟ در واقع بارتد میگه نویسنده نباید خودش رو اسیر بایدها کنه، بلکه در مرحله اول باید بنویسه و نخواد هم با کسی در نوشتن مسابقه بده و خودش رو مقایسه کنه. این رو من بارها توی همین برنامه و جای دیگه هم عرض کردم که اگه مسابقه قرار وجود داشته باشه با داستان یا نوشته قبلی خودتون مسابقه بدید. سعی کنید از اون قبلی بهتر باشه، چون فکر کردم به این که من چی میتونم شبیه اون داستان نویس شاخص جهانی بشم یا بهترین داستان نویس یا بهترین داستان نویسان ایرانی، این یک نوع بازدارندگی به وجود میاره برای نوشتن و اغلب وقتی در ذهنشون به این سمت میرن هیچ وقت نخواهند نوشت، یا اگر بنویسن داستان درخوری عذاب در نمیاد که خودشون رو راضی کنه و بتونن در ادامه راه نوشتن کارشون رو پیگیرانه دنبال کنن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان نوشتن و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما دانستنی های کتاب. خوبه بدونید که مجموعه نمایشنامه های ویلیام شکسپیر یکی از بهترین گنجینه های ادبی تاریخ که از 750 نسخه ای که 7 سال بعد از مرگ شکسپیر در سال 1623 میلادی منتشر شد فقط 228 نسخه باقی مونده. پل آلن، بنیانگذار